معرفی تازه ترین کتاب های ضبط شده در مراکز ضبط کتاب ویژه نابینایان. رقیه شفیعی، کتابدار بخش نابینایان نهاد کتابخانه های عمومی کشور. علاقمندان به کتاب و کتابخانی در ادامه می توانند فهرستی از آخرین کتاب های ضبط شده در مراکز نابینایی را به انتخاب کتابدار نهاد کتابخانه های عمومی کشور مطالعه کنند. برای دریافت هر یک از این کتاب‌ها می توانید به بخش نابینایان در هر یک از مراکز کتابخانه‌ای سر تا سر کشور مراجعه کنید. در اولین کتابی که در این مجموعه معرفی می شود، 20 نویسنده به مهمانی دعوت شدند و هر کدام گلی آوردند. بوی گل‌هایشان فرق دارد، عمرشان هم. مجموعه داستان‌هایی با محوریت جایزه نوبل است از نسل‌های متفاوت. نویسنده‌ها نام‌های آشنایی هستند و عده‌ای هم گمنام. مترجم یا به سراغ داستان‌هایی رفته است که کمتر مورد توجه بودند از نوبل برده‌های قدیمی مثل پر فابیان لاجرکویست، شولوخوف، تاگور یا به سراغ تازه‌ها مثل هرتا مولر. گردآورنده در این کتاب سعی کرده به گرایش خاصی نپردازد، اما پسند شخصی را جز عوامل باید دانست. هدف این بوده که خواننده را در لذتی که خودش برده شریک کند. در این کتاب از مقاله مارکس که به کاستی‌های جایزه نوبل می‌پردازد هم بهره برده است. 20-20 20 داستان از برندگان جایزه نوبل ادبیات را اسدالله عمرایی توسط نشر گلازمین سال 1388 در 286 صفحه تقدیم دوستداران ادبیات جهان کرده است. نویسنده در پاییز سال 1392 هنگامی که در شورای آموزشی گروه جامعه شناسی دانشکده علوم اجتماعی از پروپوزال دکتریش دفاع می کند با یک انتقاد مشترک از سوی حاضران جلسه مواجه می شود. چرا عنوان جانشین رساله اش را طرد اجتماعی پناهندگان افغانستانی در ایران انتخاب کرده است؟ اغلب معتقد بودند نه تنها شرایط افغانستانی ها در ایران بد نیست، بلکه در طول سالهای گذشته آنها جای خود را در جامعه ایران پیدا کردند. هدف این کتاب این است که نشان دهد چرا ایران همچنان برای افغانستانی ها خانه برادر است و خانه خودشان نشده است. چرا هنوز مهمانند و به عنوان صاحب خانه پذیرفته نشدند و مهمتر این که اصرار بر مهمان بودن افغانستانی ها منافع چه کسانی را تامین می کند؟ نویسنده در کتابش ذکر می کند که وضعیت پناهندگان افغانستانی در ایران همانند بسیاری از مهاجران در سراسر جهان ذیل مفهوم نژاد پرستی قابل توضیح است. نتیجه ای که بسیاری از ایرانیان آن را نمی پذیرند. کتاب حاصل پژوهش هایی در این زمینه است و با ذکر مثال هایی سعی می کند به سوالات مطرح شده با ذکر دلیل پاسخ دهد و به اثبات فرضیه های خود بپردازد. در خانه برادر، پناهندگان افغانستانی در ایران، حاصل پژوهش آرش نصر اصفهانی است که پژوهشگاه هنر و ارتباط سال 1397 در 403 صفحه به چاپ رسانیده است. در این کتاب نویسنده از حال و هوایی که خود در آن به سر می‌برد و از خلوت زندگی دکتر مصدق آن گونه که شاهد و ناظرش بوده از زبان خود سخن می‌گوید و از زبان او آنچنان که در خاطراتش آورده است. شاید هم پاسخی باشد که به کرات از نویسنده راجع به دکتر مصدق پرسیدند که چه می‌خورد و چه می‌کرد و چه می‌پوشید و چه می‌نوشید و نزدیکانش که بودند. شیرین سمیعی بیان می کند که من در زندگانی خود سعادت آن یافتم که به خلوت مصدق راه یابم، او را از نزدیک ببینم و لمس کنم، با او همپایه و دمساز شوم، در کنارش به سخن بنشینم و گفتنی ها بگویم. این نیکبختی را از طریق ازدواج با یکی از نوادگانش به دست آوردم. در آن ایام او به دور از چشم همگان به فرمان شاه در تبعید و در احمدآباد به سر می برد و هر کس را رخصت دیدار او نمی بود. در خلوت مصدق اثر شیرین سمیعی است که نشر سالس چاپ نهم آن را سال 1399 در 200 صفحه تقدیم تاریخ دوستان کرده است. این کتاب داستان یک ازدواج است. از نخستین لحظات شورانگیز گرفته تا لذت‌ها و هراس‌های تعهد راستین و مشکلات عمیقی که آرام آرام در زندگی مشترک سر برمی‌آورند. داستان روابط امروزی است و شیوه بقای این روابط. به نظر دوباتن تنها آغاز عشق نیست که اهمیت دارد، بلکه چگونگی ادامه آن است که حائز اهمیت است. وی معتقد است بهتر آن است که با انتظاراتی واقع گرایانه تر به سمت ازدواج برویم. لذا در این کتاب پرده ها را کنار می زند و با نگاهی صادقانه و غیر احساسی به نهاد ازدواج در دوران مدرن می پردازد. سیر عشق کندوکاویست در آنچه پس از آغاز عشق روی می دهد. خواننده همراه با شخصیت‌های رمان، ربیع و کرستن، نخستین جرقه های شیدایی، غرق شدن در عشق و سپس سیر زندگی پس از آن را تجربه می کند. دوباتن در این رمان به بررسی چگونگی بقا و پیشروی عشق در دراز مدت می پردازد. نتیجه آن تجربه های داستانی فلسفی و روانکاوانه است که ما را ترغیب می کند عمیقاً با شخصیت های رمان همزادپنداری کنیم و به تجربیات عاشقانه آنها بیاندیشیم. سیر عشق نوشته آلن دوباتن را با ترجمه زهرا باختری نشر چترنگ سال 1395 در 243 صفحه روانه بازار کرده است. فکورترین انسان‌ها اعتقاد داشتند که انسان بودن انسان به فکر است و هرچه انسان بیشتر زندگی را به فکر بگذراند، بهره بیشتری از انسان بودن دارد و هرچقدر این فعالیت شریف کمتر باشد، به همجنسان خود که همان حیوانات باشند نزدیک و نزدیکتر می شود. این اعتقاد اگر حقیقت محض هم نباشد، دور از حقیقت هم نیست. برخی از فکرها هم اختصاص به انسان دارند و شاید فلسفه اولین گونه ای باشد که به ذهن برسد. اما باید دانست که فکر فلسفی یگانه شیوه فکر کردن هم نیست. انسان به این هم فکر می کند که زندگیش، حتی زندگی فکورترین انسان، صرفاً به فکر کردن نمی گذرد و نمی تواند هم بگذرد. زندگی انسان و حیطه های مختلف از جمله حیوانی ترینشان از چیزهایی است که انسان مدام درباره آن فکر کرده است. مجموعه فکر و زندگی نتیجه چنین نگاهی به زندگی انسان و نسبتش با زندگی اوست. دلایل عشق تقریبا مضامین مهم مورد نظر هری فرانکفورت، نویسنده پرفروش سال 2005 را به صحنه می آورد. پرسش‌های مطرح شده در این کتاب سوالاتی بنیادین برای همه کسانی است که دل مشغول پرسش‌های از این دست هستند. چه چیزی در زندگی اهمیت اصیل دارد؟ میان عقل و عشق چه نسبتی هست؟ چگونه باید زیست؟ دلایل عشق اثر هری فرانکفورت را با ترجمه ندا مسلمی و مریم هاشمی نشر کرگدن سال 1395 در 95 صفحه به چاپ رسانیده است. این کتاب ارزیابی تاریخی مختصری از سیاست‌های ایالات متحده پس از جنگ جهانی دوم ارائه می‌دهد، اما به روابط دو کشور در دوران پیش از ریاست جمهوری کارتر نمی‌پردازد. در این کتاب جزئیات تازه‌ای از دگرگونی و پیشبرد سیاست ایالات متحده در ایران از دی 1357 تا دی 1359 بررسی خواهد شد. این گستره آگاهانه محدود شده است تا تحولات گسترده روابط ایران و آمریکا در دوران پس از جنگ سرد عمیقاً ارزیابی شود. پژوهش حاضر به اهداف ایالات متحده در ایران نیز توجه دارد. اهدافی که حول سیاست خارجی متحول کارتر و بحران‌های بیشمار داخلی و بین‌المللی می‌گردد که او در دوران زعامت خود با آنها روبرو بود. این اثر به همگرایی میان سیاست آمریکا و ایران و روابط متغیر مسکو واشنگتن نیز خواهد پرداخت. سیاست خارجی آمریکا و انقلاب ایران، تعامل و تقابل استراتژیک در دوره پهلوی و پس از انقلاب، اثر کریستین عمری را با ترجمه محمد شمس الدین عبداللهی نژاد، نشر ققنوس سال 1397 در 345 صفحه منتشر کرده است. ماساژ قرن هاست که نقش عمده‌ای در درمان بیماران به عهده داشته است. برخی از متخصصان ماساژ را به عنوان یکی از اولین روش‌های درمانی مورد توجه قرار می‌دهند. در بیشتر افراد، مالیدن یا نوازش کردن بخش آسیب دیده یا دردناک به صورت غریزی انجام می‌شود. ماساژ موجب ایجاد آرامش جسمی و ذهنی می‌گردد. بدون تردید در قدیم ماساژ به عنوان یک روش درمانی ذاتی مطرح بوده و از هزاران سال پیش روش محبوبی محسوب می شده است. امروز ماساژ از اهمیت زیادی برخوردار شده است و درمانگران در مؤسسات زیبایی و ورزشی و همچنین در کلینیک ها و بیمارستان ها از ماساژ استفاده می کنند. ماساژ درمانگران اکنون در کنار پزشکان حرفه‌ای کار می‌کنند و از همان احترام برخوردار هستند. این کتاب یکی از جامع‌ترین کتاب‌های کاربر ماساژ می‌باشد که با توجه به نیاز جامعه به یک کتاب جامع که اطلاعات ارزشمندی را در اختیار کاربران قرار دهد، تصمیم به نگارش آن گرفته شده است که بر اساس استانداردهای فنی و حرفه‌ای ماساژ تدوین شده است. کتاب مشتمل بر 7 فصل بوده و موارد گوناگون مورد نیاز در ماساژ را توضیح می‌دهد. کاربر ماساژ تدوین شده بر اساس استاندارد آموزش شغل کاربر ماساژ سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور است که توسط بهنام قاسمی و نوید کلامی تألیف شده و انتشارات جهاد دانشگاهی واحد اصفهان چاپ دوم آن را سال 1398 در 240 صفحه تقدیم دوستداران شغل ماساژ درمانی کرده است. سوکورو تازاکی ماها در چنبره مرگ گرفتار شده بود، چون یک روز هر 4 دوست صمیمیش که رابطه نزدیکی با آنها داشت و بسیار دوستشان می داشت به او گفته بودند که نمی خواهند ببینندش، نه با او حرفی بزنند. هیچ وقت. او حالا به سارا دل بسته، ولی رابطه اش هم با سارا به در بسته خورده است. بریدن از دوستانش برای وی بسیار سخت بوده و موجب ناراحتیش شده است. سارا از او خواسته تا درگیری ذهنیش را برطرف کند بعد به سراغ او بیاید. این کتاب رمانی است درباره عشق، دوستی و سالهای سال دلشکستگی. سوکورو تازاکی، بیرنگ و سالهای زیارتش، رمانی نوشته هاراکی موراکامی با ترجمه امیر مهدی حقیقت است که نشر جهان نو سال 1397 چاپ 13 آن را در 302 صفحه تقدیم رمان دوستان کرده است. جنگ و صلح را اگر نه بزرگترین رمان عصر ما، دست کم یکی از بزرگترین آنها دانستند. داستانی به مانند جهانی که در آن شخصیت‌های بسیاری هر یک از شوری خاص در افت و خیزند. اقیانوسی انسانی با جریان‌های بیشمار و در هم پیچیده که در ورای آن روحی مقتدر طوفان‌ها می‌انگیزد و فرو می‌خواباند و باز به پا می‌دارد. تولستوی در جنگ و صلح از نگارش داستان خصوصی زندگی افراد به شرح و روایت جنبش‌های ارتش‌ها و ملت‌ها می‌رسد. جنگ و صلح را شعر روح روس دانسته‌اند که به صورت حماسه‌ای رنگین سروده شده است. اندیشه سرودن این حماسه تولستوی را از سال 1862 به خود مجذوب می کند. جنگ و صلح اثر لئون تولستوی را با ترجمه سروش حبیبی نشر نیلوفر در 380 صفحه تقدیم دوستداران ادبیات جهان کرده است. داستان ما در یکی از شب‌های تابستان سال 856 قبل از میلاد مسیح و در یکی از پست‌ترین و در عین حال از کثیف‌ترین مهمانخانه‌های شهر اکباتان، یعنی همدان امروز پایتخت سلاطین ماد، آغاز می‌شود. دلاوران میزگرد نوشته شاپور آریان نژاد است که نشر دنیای کتاب سال 1370 در 275 صفحه به چاپ رسانده است. رمان تاریخی پرحادثه حماسی مهیج و شورانگیز شرح جانبازی و فداکاری‌های شیرمردان و سرداران رشید که با قدرت شمشیر خود کوروش کبیر را به سلطنت رسانیدند. کتاب سفال شکسته یک رمان زیبا و لطیف نوجوان است که داستان آن در روستای ساحلی در کره قرن 12 میلادی رخ داده است. دارگوش قهرمان نوجوان داستان پسرک یتیم و بیخانمان حدوداً 12 ساله است که با مردی به نام آدم لکلکی فردی شریف و درستکار که معلول است زندگی می کند. او با فقر بزرگ می شود اما کنجکاوی، تلاش بیپایان و روح شرافتمندانش سبب می شود تا آرزوی بزرگ را در سر بپروراند. وی آرزو دارد تا یک سفالگر ماهر شود که این شغل در روستای محل سکونتش موروثی است و او می تواند با شرایط موجود به آن برسد. تماشای استاد مین از سفالگران ماهر روستا بهترین سرگرمی دارگوش است. روزی استاد مین چرخ سفالیش را رها می کند و دارگوش می رود تا از نزدیک جوای سفالی را ببیند که با فریادهای استاد مین همه آنها بر زمین می ریزد و موجب شکست شدن سفالها می شود. از ویژگی‌های مهم کتاب مستند بودن مطالب از نظر فرهنگی، تاریخی و هنری است که نویسنده در بخش یادداشت به آنها اشاره کرده است. سفال شکسته داستانی از لیندا سوپارک که حسین ابراهیمی الوند ترجمه آن را توسط نشر قدیانی سال 1388 در 176 صفحه تقدیم نوجوانان کرده است. داستان روانپزشکی که وقتی همه مدارک قتل علیه او هستند به سلامت عقل خودش شک می کند. بنا بود یک تصادف معمولی باشد اما وقتی همه مدارک در صحنه تصادف آمدانه بودن آن را نشان می دهد، سوزان آدلر، کاراگاه پلیس و همراهانش پی می برند که با یک قتل روبرو هستند. مقتول همسر ثروتمند روانپزشکی است که بیمارانش تصاویر ذهنی خشن و خطرناکی دارند. بدین ترتیب او به مظنون اصلی پرونده تبدیل می شود. رندال روانپزشک اگرچه گذشته تاریکی دارد اما اطمینان دارد که همسرش را نکشته است. در این میان غریبه‌ای پیدا می شود که حاضر است اطلاعاتی را در مورد مرگ وحشتناک همسر او در اختیارش قرار دهد. اما در ازای این کار درخواست می کند که رندال اسرار تاریک گذشته خود را برای آن غریبه افشا کند. با بیشتر شدن فشار سوزان و غریبه مرموز، رندال کم کم به سلامت عقل خود شک می کند. سوزان هرچه بیشتر تحقیق می کند، با حقایق و اتفاقات عجیب تری مواجه می شود و احساس می کند اختیار شرایط از دستش خارج شده است. او باید خیلی سریع پرونده را حل کند، پیش از آنکه قربانی بعدی عضوی از خانواده اش باشد. همه چیز را می دانم، کتابی از متیو فارل با ترجمه نیوشا افخمی است که نشر البرز سال 1398 در 375 صفحه روانه بازار کرده است.